بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در روایاتی است که دلالت بر تخییر بین الخبرین المتعارضین داره. عرض کردیم اولین روایت حسن ابن جهم که در احتجاج مرحوم طبرسی آمده، سندش رو در جلسه گذشته بررسی کردیم. در این روایت حسن ابن جهم به امام هشتم عرض می کند که تجیعون الاحادیث انکم مختلفتن، احادیثی از ناحیه شما برای ما به صورت مختلف میاد، یعنی این حدیث مخالف با اون حدیثه. کدام حدیث رو عرض کنیم؟ حضرت در جواب فرمودن ما جاء که انا فقس على کتاب الله عز و جل و احادیث نا، هر حدیثی رو بر قرآن و سایر احادیث ما عرضه بکن. فان کان یشبههما، اگر شباهت با بقیه احادیث ما و قرآن داشت، فهو منا، و ان لم یکن یشبههما فلیس منا، اگر شباهت نداشت این لیس منا. خب این قسمت اول حدیث، و خود این قسمت اول حدیث هایون که حالا مورد استدلال قسمت دوم حدیثه، اما خودش یک ضابطه ای رو در اختیار قرار میده که من همینجا استفاده کنم. ببینید در قضیه امام حسین علیه السلام، خب از وقتی که حضرت از مدینه حرکت خودشون رو آغاز فرمودن و علل اسلام السلام از قد بلیت الامه براین مثل یزید، بعد تو نامه هایی که به محمد حنفیه نوشتن، به دیگران نوشتن، تو خطبه ها مکرر در مکرر حضرت فرمودن که من رعا سلطانن جائرن مستهلن لحرم الله، این باید اگر کسی مقابله نکند این موجب لعنت خدا و چه و چه و اینها هست. تو راه قضایای مسلم رو شنیدن، باز اونجا عباراتی رو فرمودن که حالا من نمیخوام این جزئیات رو بهش اشاره کنم. این که دارم عرض میکنم در همین امسال، در عاشورا محرم امسال، در فضای مجازی یک کسی که حالا عنوان مورخ هم داره میگه بله یک نقلی وجود داره، این نقل در استفتاءات یکی از مراجع هم آمده ولو در کتب تاریخی و روایی نیامده، اما بر اساس اون نقل امام حسین علیه السلام روز عاشورا دو سه تا پیشنهاد داد به عمر سعد، یکیش این بود که بره شام با یزید بیعت کنه. خب ببینید این معلوم میشه حدیث شناس نیست، و واقعا خب حالا ما این همه محکمات در قضایای امام حسین علیه السلام داریم، از بدو شروع، آمدن مکه، ممانعت نمیدونم ابن عباس و دیگران از رفتن به مدینه، حتی ممانعت محمد حنفیه، جملاتی که حضرت اونجا فرمودن، تو راه فرمودن، مکرر در مکرر. اما به یه نقل غیر معتبری که خودش هم میگه در کتب تاریخی و در کتب روایی نقل نیامده، اما میگه خب امام حسین میخواست بره بیعت کنه اما اونا کشتن، یعنی یه چیزی بود که دیگه غیر اختیاری بود. یا میگم واقعا امسال از این جهت واقعا خیلی ما رنجیدیم، این عرض میشود که ظلم و جورهایی که بر خود امام حسین شد. و من در یکی از سخنرانی ها هم عرض کردم، گفتم به نام مقابله با بدعت ها خودشون بدترین بدعت ها رو دارن میگذارن. یکیشون گفته بود، یکی دیگرشون گفته بود، گفته بود امام حسین علیه السلام اصلا برای صلح رفت، به قصد صلح رفت، بعد به همین خرجت لطلب الاصلاح تمسک کرده بود. این انقدر توجه نداره که اصلاح کجا، صلح کجا. علایان این ضابطه آقایون خیلی ضابطه مهمیه که اصلا کاری به تعارض هم نداره. صدر روایت میگه اگر حدیثی آمد مختلف بود، ملاک اعتبار حدیث عرض میکنم که این است که ببینید اگر مشابه با قرآن و سایر احادیث ماست اخذ کنید، یعنی به محکمات ارجاع میده. وقتی به محکمات ارجاع میده عرض میکنم که باید ببینیم اون حدیث اگر مطابق با سایر محکمات احادیث ائمه است عکس کنیم، نیست عکس نکنیم. خب عرض میکنم که پس این قسمت اول روایت، تجیء الاحادیث عنکم مختلفتن، این که عرض کردم به تعارض کار نداره، یعنی در غیر تعارض هم این ضابطه میاد. منظورم اینه، یعنی اگر یه دونه حدیثم آمد معارضم نداره، ما از نظر محتوایی نمیدونیم این حدیث صادر از ائمه شده یا نه، یک ضابطش همینیست که اینجا دادن و عرض کردم در همین قضیه امام حسین علیه السلام هم به خوبی پیاده میشه و در سایر روایات. حالا اگر باز بخوایم نمونه هایی رو بگم، میشه نمونه های دیگه هم ذکر کرد. ببینید یکی از احادیثی که در بعد از ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف اونجا ذکر شده که وقتی حضرت میاد مسجد الحرام فعلی را خراب میکنه و برمیگرداند به همون اساس سابقش. من از قدیم در ذهنم بود که مسلم این حدیث جعلیه، الانم در کتب اهل سنت، حتی یکی از این کتابهایی که این اواخر به دست من رسید، یکی از طعنهایی که میزنن بر شیعه همین حدیثه. در این جهت باید گفت این حدیث روشن جعلیه. آخه به چه ملاکی حضرت اینه مسجد الحرام رو خراب بکنه؟ مگه بتکده است الان مسجد الحرام؟ خب این ساختمونها برای این جمعیت مسلمین مورد نیازه. در زمان خود ائمه توسعه داده شد، اونها هم تقریر کردن، تأیید کردن. اینم با سلوک ائمه سازگاری نداره. این ضابطه ضابطه بسیار مهمیه. خب همین بله، نه میگه این ساختمان و بنای، حالا بنای مسجد فعلی رو از بین میبره و یرده الی اصله، به همون قدیمی برمیگردونه. این اصلا یه چیزیست که هم با عقل سازگاری نداره هم با خود شرع. چی؟ سخته، اما اون حدیثی مسلم غلطه. نه الان توی این روایت امام هشتم ضابطه داره میده یا نه؟ خب پس باید چه کار کردی ضابطه رو؟ میفرماید ما جا اکنا فقس علا کتاب الله عز و جل و احادیث نا. خب روی قرآن و احادیث، اصلا رو ملاک شرعی توسعه یک مسجد جایز یا جایز نیست؟ چی غصبی باشه؟ نه نه، همه رو از مالکینشون گرفتن. نه اینا از این باب نیست، از این باب نیست. علایاله ندیدم، نه یه ناکسی یه شما میبرمایید کسی گفته، یعنی تا حالا نه من ندیدم، شاید مراجعه نکردم، من مراجعه نکردم، ولی خودم که دقت میکنم تو حدیث، عرض کردم مثل همین حدیثی که این یکی از این مورخین همین اواخر تو فضای مجازی میگه آقا بر اساس این حدیث که در استفتاءات یک مرجعی که به رحمت خدا رفته، امام حسین به قصد صلح رفت. میشه اینو با صدها کلام محکم امام حسین اونا رو بذاریم کنار، بگیم حضرت میخواست بیعت کنه با یزید؟ خیلی واقعا برای جور ظلم به امام حسین علیه السلام واقعا. بله حالا ببینید او یه تحلیله، این میگن خود حدیث داره که حضرت به عمر سعد چند تا پیشنهاد داد، یکیش این بود که من برم شام با یزید بیعت کنم. خب دقت بفرمایید، حالا خواستم اینو عرض بکنم که حالا باز نمیخوام کلام یه جرور کلام بشه، ولی عیبی نداره. یه وقتی یکی از بزرگان کتابی نوشته بود راجب به یک آقایی، مثلا راجب کرامت هایی که مربوط به یه آقایی بود، بعد آمد پیش مرحوم والد ما رضوان الله علیه، بهشون فرمودن که تو با این همه درس خوندن تو حوزه متوجه نمیشی که این کرامت هایی که راجب فلانی نوشته شده دروغ همه. بعد ایشون فرمودن که ببینید مثلا یک کرامت این بود، حالا کرامت رو کرامت این بود که اون از روحانیون هم نیست، اون آقا وقتی در شکم مادرش، وقتی پدرش یه قضای شبهناک آورد، اون در شکم با پا محکم زد و این مادر تهوع کرد قضای شبهناک رو. بعد ایشون فرمودن ببینید این حرف رو که میزنی، بعدن یه عده‌ای که اهل فکرن میگن این مسلم دروغه، پس ما اون وقت اون چه که راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها میگیم او رو هم زیر سوال میبرن و روشن کردن که چرا این دروغه. ببینید آقایون، ما طلبه ها و واقعا فقه و اصول، این که فقه و اصول انسان رو تنومند میکنه، قوی میکنه. حدیث رو آدم میشه حدیث شناس. حدیث شناس اونی نیست که بفهمه که آقا این حدیث تو چند تا کتاب اومده، نسخه های حدیث چیه. خب البته اونم یک ارزشی داره. حدیث شناس یعنی فقیه. فقیه وقتی که این حدیث رو ببیند بتونه بفهمه آقا این حدیث، حدیث معصومین علیهم السلام هست یا نیست. و خدا کنه یک همچین مرتبه‌ای برای ما حاصل بشه. این خودش به یک معنا از خود اجتهاد بالاتر این مسئله، انسان بتونه بفهمه این حدیث از ائمه صادر شده یا نه. خب خب باید ببینیم متن اون روایت. حالا تو همین روایت تأخیر که نیست که اون روایت، حالا انشالله اون رو هم میبینیم عرض میکنیم. خب این قسمت اول حدیث. در قسمت اول حدیث راوی میگه دو حدیث مختلف یعنی متعارض که آمدن چه کنیم، حضرت راهکاری رو ارائه میده. بعد میگوید قسمت دوم حدیث اینه، یجی، حالا عرض میکنه این بحث داره، حالا قلت و یجی اون الرجلان و کلاهما ثقه به حدیثین مختلفین. بعد میگه خب حالا دو نفر دیگه میان، هر دوشون آدم های موثقی هن، اما دو تا حدیث مختلف میارن. ولا نعلم ایهما الحق، ما نمیدونیم کدام یکی از اینا حقه. قال علیه السلام فاذا لم تعلم فموسع عليك بايهما اخذته، اگر ندانستی این تو وسعت هست بر تو، هر کدام رو خواستی اخذ کنی. خب یک بیان ساده برای استدلال به این روایت همین ذیل روایته. در ذیل روایت میگه اگر دو حدیث مختلف یعنی متعارض برای شما آمد و ندانستی کدام حقه، یعنی یه وقت قرینه پیدا میکنی این متعینا حق دیگری حق نیست، اینجا ندانستی کدام حق هست، اینجا به هر کدام خاصی عکس بکن. و هازا معنی تخییر، این تخییر هم تخییر ظاهریه دیگه، یعنی به عنوان یک حکم ظاهری بیان شده. خب عرض میکنم که اینجا عرض کردم مثل مرحوم آقای خویی و امام و مرحوم شهید صدر عده زیادی گفتن دلالت روایت بر مدعا یعنی بر قائلین به تخییر تامه، اما در سند روایت خدشه کردن که حالا ما دیروز سند روایت رو تصحیح کردیم. یک کلامی رو مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه الشریف داره در حاشیه کفای جلد 6 صفحه 600 و صفحه 310. مرحوم اصفهانی میفرماید که در صدر این روایت امام علیه السلام میفرماید احادیث متعارضه رو بر قرآن و سنت عرضه کنید. بعد ببینید اینا باز فقاهته، مرحوم اصفهانی میگه همین راوی از موسی بن جعفر، چون این روایت از امام هشتم نقل میکنه، الارض علی الکتاب و سنه فی الحدیثین المختلفین رو نقل کرده، همین راوی الاخذ به ما یخالف العامه نقل کرده. خب حالا چی میخوان بگن؟ میخوان اشکال اول و مطلب اولی که مرحوم اصفهانی دارن، میفرمان روایت حسن ابن جه تخییر را به نحو مطلق دلالت نداره، بلکه بعد از عدم مرجح و بعد از اینکه مرجحی در کار نباشد دلالت داره. چرا؟ چون بعد میفرماید اگر هر دو ثقه بودند ولا نعلم ایهما الحق، خب میگه این راوی چون قبلا از موسی بن جعفر مسئله اخذ به ما یخالف العامه رو بلد بوده، عرض بر کتاب رو بلد بوده، این که میگه لا نعلم ایهما الحق یعنی یا هر دو موافق قرآنن یا هر دو مخالف با قرآنن، یا هر دو مخالف با عامن، یعنی هیچ ترجیحی نداره هیچ کدام بر دیگری. ایشون این لا نعلم ایهما الحق رو اینطور معنا میکنه. اون وقت بعد میفرماید این که امام میفرماید که در این صورت تو مخیری، یعنی بعد عدم ترجیح. پس روایت دلالت بر این که در خبرین متعارضین مطلقا اعم از این که احدهما مرجح داشته باشد یا نداشته باشد مسئله تخییر مطرح باشه دلالت نداره، تخییر فی الجمله رو دلالت داره. خب چی آقا؟ چون در صدرش داره عرض بر کتاب. نه، میگن که این راوی چون قبلا هم در ذهنش مرجحاتی بوده، به قرینه این که این راوی از امام کاظم هم شنیده بوده مطالبی رو و الان هم داره از امام هشتم سوال میکنه، پس اونام در ذهنشه. چی؟ بله اونم عرض بر کتاب است، اونم در صد مخالف عامه رو نداره. عرض کردم صدر، صدر روایت حتی در فرض عدم تعارض هم شامل میشه. عرض کردم اینو. خب حالا ببینید در دنباله کلامشون مرحوم اصفهانی میفرماید اگر مستشکلی بگوید که آقا صدر خبر مربوط به جایی است که راوی هر دو خبر ثقه نباشند، جاء انکم الاحادیث مختلفتن، یجی اون الاحادیث انکم مختلفتن، اما ذیل خبر در جایی است که کلاهما ثقه، در نتیجه صدر خبر موضوعا از ترجیح خارجه، موردن از ترجیح خارجه. وقتی میگیم آقا مقید نیست صدر خبر به جایی که راوی ثقه باشه، یعنی ممکن راوی ثقه هم نباشه. عرض کردم اصلا صدر خبر میگه آقا اگه دو حدیث آمد مختلف، از رم داره ملاک میده ولو راویش هم ثقه نباشه. یعنی اگر حتی راوی ثقه نبود، ان کان یشبههما، همونی که در اصول آقایون رسیدن به این که وثوق صدوری، وثوق خبری، وثوق مخبری لازم نیست، وثوق خبری لازمه، این از صدر روایت استفاده میشه. ذیل روایت، پس اون وقت حالا اگر صدر روایت در موردی است که راویش ثقه نیست، پس لا معنا ولا مورده ولا موضوعه لترجیح. این یک. ذیل روایت اعمال ترجیح نشده. تا میگه هر دو ثقن، حضرت دیگه نمیفرماید که خب ببین کدام مرجح داره یا مرجح نداره، اسمی از مرجحات برده نشده. پس مستشکل میخواد بگه آقا این روایت صدرن و زیلن کاری به مرجحات نداره و در نتیجه روایت دلالت بر تخییر به نحو مطلق داره. مرحوم اصفهانی که اثبات کرد دلالت بر تخییر بعد عدم ترجیح، مستشکل چنین اشکالی رو میکنه و نتیجه میگیرد که پس روایت دلالت بر تخییر به نحو مطلق داره. یعنی آقا کاری به مرجعات ما نداریم، مثلا اگه مرجع هم داشته باشی بونم کاری نداریم، تو به حسب ظاهر مخیری. مرحوم اصفهانی در جواب میفرماید اینی که ما صدر روایت رو به قرینه ذیل که میگه کلاهما ثقه بگیم، صدر روایت میگه حتی اگر مخبر و راوی ثقه نباشد، این قابل عکس نیست. ما نمیتونیم بگیم این روایت میاد میگه که آقا اگر خبری راویش هم ثقه نبود درسته، عکس کنید، نمیشه این رو گفت. و ایشون این رو میگه، خوب اینو دقت کنید آقایون، میفرماید ظاهر سوال سائل در صدر روایت چیه؟ این که میگه تجیء الاحادیث انکم مختلفتن، منشأ تحیر سائل چیه؟ منشأ تحیر سائل اختلاف و تعارضه. سائل نمیگه آقا یکیش ثقه است دیگری ثقه نیست، حالا چه کار کنیم ما؟ یا هر دوش ثقه نیست. منشأ تحیر اختلافه، پس در نجه باید مقتضی که مسئله حجیت هر دو خبر و موثق بودن راوی در هر دو خبر هست باشه. اون وقت این رو میفرماید مرحوم اصفهانی. خوب اینجا رو دقت کنید، این حدیث یعنی واقعا کسی این بخواست حدیث شناس بشه، این حدیث رو خیلی باید روش کار کنه و این کلماتی که بزرگان فرمودن. پس ببینید، مستشکل گفت صدر روایت رو بیاریم در جایی که راوی این دوتا حدیث ثقه نیستن. ایشون در جواب گفت خیلی بعیده، برای اینکه منشأ تحیر اختلاف بعد وجود المقتضی، مقتضی حجیت در هر دو چیه؟ وجود داره. منتها بعد میفرماید الا اینکه انه یقرب هذا الحمل ما فی بعض الروایات، میفرماید این حرف مستشکل مؤیدش بعضی از روایاته. روایتی هست در همون جلد 18 وسائل باب 9 از ابواب صفات قاضی، حدیث 11، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان اختلاف الحدیث یرویه من نثق به و منهم من لا نثق به. از امام صادق سوال شد از اختلاف در حدیث که یرویه من نثق به و منهم من لا نثق به، یعنی بعضی از رواتش ما بهش وثوق نداریم، بعضیشون مطمئنن بعضیشون مطمئن نیستن، یا حتی در اینجایی که دو تا روایت با هم اختلاف پیدا کنن، تعارض کنن، یکیش من نثق به نقل کرده، دیگری من لا نثق به. قال علیه السلام اذا ورد علیکم الحدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، میفرماید ملاک اینه که اگر حدیثی پیدا کردید، شاهدی از قرآن یا شاهدی از کلام رسول برای او پیدا کردید، او رو اخذ کنید. و الا، یعنی اگه شاهدی براش پیدا نکردید، فالذی جاءکم به اولا به، یعنی این حدیث رو به درد همون کسی که آورده میخوره، یعنی به درد شما نمیخوره. فالذی جاءکم به اولا به. لذا خب تو این روایت میگه اگر، خب نتیجه این روایت چیه؟ اگر سند یک حدیثی غیر موثق بود، چنانچه شاهدی از قرآن یا از سنت برای او پیدا شد، اشکالی نداره، این معتبره. بعد در دنباله میفرماد و علیه فمن شاء تحیر السائل لیس کونهما حجتین بالذات. میفرماد منشأ تحیری نیست که این دوتا روایت به ذات حجتن، مقتضی حجیت دارن، اما اختلاف موجب تحیر شده، بل حیث انه منسوب الیهم، یعنی دوتا روایت بالاخره نسبت داده شده به ائمه ولو اون راویش هم غیر موثقه. آیا له ان یرده مطلقا او یجب علیه رعایت الواقع به توقف و احتیاط. پس ببینید الان هستم خدمت، این خلاصه فرمایش مرحوم اصفهانی چی شد؟ خلاصه فرمایش مرحوم اصفهانی اشکال کردن که این روایت تخییر بعد عدم المرجح را دلالت داره، نه تخییر علاوه چل اطلاق را، در حالی که مدعای مستدل این است که به این روایت بگه استدلال کند بر تخییر مطلقا. و بعد این اشکال مطرح شد، مرحوم اصفهانی جواب از اشکال رو داد، ولی بالاخره اشکال رو پذیرفته مرحوم اصفهانی. اشکال که پذیرفته میشه، یعنی نتیجهش این است که ایشون هم تخییر علاوه چل اطلاق رو میپذیره، که بگیم آقا این روایت دلالت بر تخییر علاوه چل اطلاق داره. خب اجزه فر آقای
مستشکل سر دوار سر شامل جایی که دراغی به یکیشون سرمیس من میشه. بعد فهمیدم که با این وجود یعنی که من برجو در نظر بگیریم یه موردی برای تخییر واقع شد برای ترجیح واقع نمیم. بعد سوال اینجا هست که چطور برای تخییر مورد واقع نمیم؟
ببینید نه نه، اگر گفتیم یه روایت راویش موثق دیگری موثق نیست، اینجا میاد بگید اگه اون راوی که موثق نیست حدیثش مرجح داره یا نه؟ نه اجازه بفرمایید. تأخیر ظاهری معنا داره. چرا؟ تأخیر ظاهری معنا داره. ببین حالا اگر هر دو شبیه بودن طبق اون ملاکی که داره در روایت، اگر هر دو شبیه بودن تأخیر ظاهری باشه. وصول خبری و وصول مخبری.
نه حضرت به فرمان که ببینید شاهدی از قرآن یا روایت وجود داره معناش نیست که مختص برای حجیت وجود نداره. بله. میگن ببینید از این جهت اطمینان پیدا بکنید به صدور خبر.
خب حالا ببینید. حالا اجازه بفرمایید. باز اشکال شما چی بود؟
اگر نتونستیم ذکر به واسطه صد تعقیب بزنیم به واسطه مفعول ما به منزله مفعول سوره.
بله حالا اونم هست. اونم نه مختلفتن صفت چیه؟ مختلفتن به معنی متکثرتن نیست، صفت احادیثه. وقتی صفت احادیثه دو تا خبر مختلفن. بله باشه، اون مانعی نداره. اگر میگفت بله بله این ظهور در هم تعارض داره، ظهور در تعارض داره. خب حالا ببینید آقایون، بله
مرجحاتی که اهل بیت یکیش به ثابت و من منشته هر بین اسباب که اگر من اومدش به ثابت رو در
خب
قول رسول الله، یعنی میخوام بگم این گونه نیست که کتابیات قول رسول الله خودش قول پیغمبر و اهل
خیلی
قول رسول الله
خیلی
مرجحاتی هم که اهل بیت مطرح کردن خودش شاهده. یعنی این گونه نیست ما فقط به متن قرآن نگاه بکنیم قول رسول الله رو نگاه نکنیم.
خب چرا دیگه؟ اونم باید باشه، چون بعدن بعد بله بله اونم از مرجحات دیگه. ببینید این حدیثی که الان مرحوم اصفهانی هم آورد، آیا خوب اینو دقت کنی، آیا از این حدیث نمیشه استفاده کرد؟ اگر یک حدیث به دست ما رسید راویش هم موثق نیست، اما برای این حدیث شاهدی از قرآن پیدا کردیم یا شاهدی از قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیدا کردیم، این حدیث میشه معتبر؟ بله؟ خیلی خوب. نه، شاهد که میاد حدیث رو معتبر میکنه. یعنی اگر در این حدیث یه قید اضافه ایم بود ما اون قیدم میگیریم. وقتی میگیم که این حدیث شاهد داره، این حدیث شاهد داره. نظام ببینید، من اصلا با قطع نظر از این حدیث وقتی صدر روایت روشی معنا می کردیم به خوبی تو ذهن میاد و عرض کردیم وقتی میگه انکان یشبه هما فهو منا، یعنی از صدر همین روایت حسن ابن جعم هم استفاده می شود که برای ما وثوق خبری کفایت میکنه، لزومی نداره که حتما الا و لابد مخبر باید وثوق داشته باشه. حالا اینجا قبل از اینکه باز بپردازیم به ذیل روایت، در کلمات بعضی از اساتید ما حفظه الله اونجا آمده که در جواب مرحوم اصفهانی خواستن بفرماین بین شباهت و بین شهادت فرق وجود داره. ایشون میگوین اگر ما در قرآن عرض میکنم که شاهدی پیدا کردیم، تعبیرشون است که فرق بین شبه و شاهد، فإن مجرد المشابه للكتاب لا یوجب الحجیه به خلاف وجود شاهد. خب این حالا برخلاف ظاهر همین حدیث حسن ابن جهمه. اولا بین شباهت و شهادت فرقی اونجا وجود نداره. این که میگه انکان یشبه هما، یعنی شما ببین از نظر محتوایی در قرآن آیه‌ای که مفادش با این حدیث یکسان یا قریب باشه داریم یا نداریم؟ این همون شاهده. لذا بین کلمه شبه و بین کلمه شاهد فرق نیست و حق با مرحوم اصفهانی در این جهت، یعنی در این که ما از روایت حسن بن جهم و این روایتی که مرحوم اصفهانی آورده استفاده میکنیم وثوق خبری، که منتها راه وثوق شاهد من الکتاب او من قول رسول صلی الله علیه و آله هست. اگر شاهدی باشه وثوق خبری پیدا میشه، این حجیت داره. لذا از این جهت بحثی نداره. بله 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 لذا خود بزرگان هم مثلا خود آقای خویی هم تو مصباح الاصول امام اینا همه وثوق خبری رو کافی میدونن. چرا آقای خویی هم کافی میدونن؟ بله آقا آقای خویی نخیر در مصباح الاصول، آقای خویی در فقهش، در فقهش مخبریه، در اصولش خبریه، میگه اگر وثوق خبری داره تصریح داره در مصباح الاصول، در مصباح الاصولشون تصریح داره به اینکه وثوق خبری کفایت میکنه و شاهداش هم حتی اونجا من یادم این روایت اصلا نمیارن برایش تایید مطلب، اونجا رو قاعده درست میکنن مسئله رو. خود ما هم مبنا اون همین است که وثوق خبری کافیه. و آقایون این مطلب رو من عرض بکنم، این چقدر مهمه. اگر یک فقیه وثوق خبری رو کافی دانست، این روایاتی که تو کتب اربعه داریم بیش از 95% وثوق خبری داره. اینی که بیایم کتاب بنویسیم 16,000 روایت کافی رو بکنیم 5,000، این ناشی از عدم فقاهته. فقیه حدیث شناسه، حدیث شناسی هم احاطه بر سایر متون دینی داره. لذا این مبنا رو فکر کنید و سعی کنید شما هم همین مبنا رو اختیار کنید. خب حالا این راجع به صدر روایت، حالا تا ذیلش فردا ان شاء الله عرض کنم و صلی الله علیه.